با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز یک شنبه 12 اردیبهشت ماه دوم ماه میلادی مه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. عذرخواهی ظریف از خانواده قاسم سلیمانی زیر فشار سیاسی و رسانه‌ای منتقدان. وزیر خارجه ایران مواضعش در فایل افشا شده از ایران اینترنشنال را تایید کرد، اما گفت اگر می‌دانست سخنانش منتشر می‌شود آنها را به زبان نمی‌آورد. سفر هیئت ویژه از ایالات متحده به خاورمیانه همزمان با پایان دور سوم مذاکرات برجام در وین. شماری از مقام‌های سیاسی امنیتی آمریکا راهی امارات متحده عربی شدند و به عربستان سعودی خواهند رفت. نگرانی دانش آموزان و خانواده‌ها از برگزاری حضوری امتحانات همزمان با ادامه بحران کرونا در کشور. یک عضو شورای شهر تهران هم گزارش داد پاکبان‌های تبعه افغانستان به دلیل نداشتن کد ملی امکان دریافت واکسن پیدا نکردند. و انتقاد آموزگاران از سیاست زدگی آموزش و پرورش همزمان با روز معلم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار پاک شدن چهره امنیتی از فضاهای آموزشی و آزادی معلمان شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز با انتشار متن دیگری در صفحه اینستاگرامش بابت اظهاراتش در فایل صوتی منتشر شده از ایران اینترنشنال از خانواده قاسم سلیمانی و به ویژه دخترش زینب عذرخواهی کرد. ظریف هرچند از صداقت بر قطعیت سخنانش درباره قاسم سلیمانی و نقش سپاه قدس در سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفته، اما اضافه کرده است اگر می‌دانست جمله‌ای از سخنانش به صورت عمومی منتشر می‌شد حتما همچون گذشته آنها را بر زبان نمی آورد. این سخنان ظریف در حالی بیان شده که در روزهای اخیر حمله اصولگرایان و مخالفان دولت به وزیر خارجه افزایش یافته و به نظر می رسد انتشار عذرخواهی جدید ظریف پیش از سخنرانی امروز عصر رهبر جمهوری اسلامی تلاشی تازه برای آرام کردن جو ملتهب روزهای گذشته باشد. اندکی پیش از انتشار این عذرخواهی رسمی، ظریف ویدیویی از یک سخنرانی 2 سال پیش خود را هم در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. ظریف در این سخنرانی قاسم سلیمانی را برادر عزیز خود توصیف می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این ویدیو تاکید کرده قاسم سلیمانی پس از کشته شدنش در بغداد قدرتمندتر از زمانی شده که در قید حیات بوده است.
اما واقعیت امر این است که میزان قدرت شما فقط با این ملاک‌های مادی شناخته نمی‌شه. ملاک‌های معنوی قدرت، یعنی اینکه شما بتوانید ایستادگی کنید، بتوانید به مردم خودتون تکیه کنید. کسی نتونه به شما بگه که اگر من از شما حمایت نکنم ظرف 2 هفته ترکی صحبت میکنید، همونجور که به اونا گفتن اگه حمایت نکنم ظرف 2 هفته فارسی صحبت میکنید. اینکه کسی نتونه اینو به شما بگه، خود این میشه ابزار قدرت. اینکه شما یه آدمی داشته باشین مثل برادر عزیزم شهید سپهبد سلیمانی که بعد از شهادتش قدرتش بیشتر از قبل از شهادتش باشه.
در ابتدا ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از این عذرخواهی جدید آقای ظریف و دلیل انتشار آن را بشنویم.
بله، آنچه که گفتی البته یک عذرخواهی به معنای پس گرفتن حرفای آقای ظریف نیست. اتفاقا یه جایی گفته که نمیدونم من هیچ، یه جاهایی ضعیف‌تر کرده، گفته من هیچ ادعایی جز صداقت بر قطعیت اون ندارم، یعنی یه گام کمی عقب رفته. منتها هم این حرف هم متن قبلی که او منتشر کرده بوده 4 روز پیش در مورد اصل موضوع آقای ظریف موضعی نگرفته، گفته این تحلیل تاریخی و تلخ منه از روابط سیاست خارجی در ایران. امروز بعد از ظهر ساعت 6 بعد از ظهر وقت تهران ظاهرا قرار هست آقای خامنه‌ای سخنرانی بکنه. کم پیش میاد که مثلا قبلش خبرگزاری‌های نزدیک به بیت رهبری، نزدیک به سپاه بگن سخنرانی‌های مهم رهبری. من نمی‌دونم آیا حرفای آقای ظریف ربطی به سخنرانی امروز آقای خامنه ای داره؟ یعنی چون قرار هست امروز آقای خامنه ای مثلا موضوع رو جمع بکنه، از بیت به پیغام دادن گفتن شما عذرخواهی بکنید، یا آقای ظریف از قصد گذاشته بود امروز در واقع این متن منتشر بکنه که هم شب قدر باشه هم در آستانه بازگشتش به تهران و همین که قبل در واقع اصولگرایان اعتراض کرده باشن و پتانسیل اعتراضاتی ایران مخالفان او خوابیده باشه؟ متأ در نهایت فکر می‌کنم اصل موضوع، چیزی که باید در ذهن ما و در ذهن تاریخ بماند، این هستش که آقای ظریف حرفاش رو همچنان به عنوان نظریه وزیر خارجه ایران قبول داره، یعنی اینکه سپاه بازی خورد، سپاه قدس بازی خورد، قاسم سلیمانی یک جورایی عامل پوتین در به هم زدن برجام بود، گفت پوتین از طریق او عمل کرد. کلمه عمل کردن عامل نه به معنی ایجنت یا مامور، به معنی کسی که سیاستی رو اجرا میکنه، منتها طبیعتاً تحت فشارهای خارجی، تحت فشارهای حاد تبلیغاتی مجبور میشه که چند گام عقب بره. ببینید جناح تندرو، یعنی از شما رسانه‌های سپاه شروع کنید، خبرگزاری فارسی و تسنیم شروع کنید تا روزنامه‌های کیهان، روزنامه‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای، اینها یه دستگاه پروپاگاندا محسوب میشن. یعنی مثلا از نظر شبکه‌های مجازی، از نظر سیاست سانسور، از نظر رسانه‌ها، ایران الان یکی از بسته‌ترین حکومت‌های دنیاست، جزو حتما 4-5 تا کشور حکومت بسته دنیاست. منتها مثلا ادعای اینها این هستش که ایران آزادترین کشور دنیاست. ببینید رسانه‌هایی که چنین دروغ‌های عظیمی میگن، سیاست بیگ لای دارن، سیاست دروغ بزرگ رو دارن، طبیعتاً دستگاه پروپاگاندا هستن. اونا اومدن حرفای آقای ظریف هم عوض کردن، گفتن او اهانت کرده به قاسم سلیمانی. حرفای آقای ظریف در واقع هیچ جایش اهانت به قاسم سلیمانی نیست. خانم اشرف بروجردی هم چیز شبیه اینو گفته بود. حرفای آقای ظریف افشاگری بود، یعنی در واقع او افشا کرده بود که آقا این سیاستی که شما می‌بینید به سفارت حمله می‌کنن، نمیدونم دو تا قایق قبل از اجرای برجام میگیرن، مذاکرات رو به هم میزنن، پرچم آتیش میزنن، اینها سیاستی است که در واقع در روستو عالی کشور دارن ازش حمایت میکنن، بعضی وقتا هم بازی روس‌ها رو میخورن. در واقع سیاست پیچیده‌ای داره میگه قاسم سلیمانی، یعنی آقای خامنه ای پشت این سیاست بود. نکته کلیدی داستان همینه. در واقع از آقای ظریف خشم گرفتن که چرا شما دست آقای خامنه ای رو در این ماجرا نشون دادید، چرا نقش آقای خامنه ای و جواد و قاسم سلیمانی رو نشون دادید. این یک. دو، برعکس تمامی پروپاگاندای متمرکز حکومت در 34 سال گذشته، حرف کوچیکی نیست. وزیر خارجه ایران داره میگه سپاه پاسداران داره سیاست‌های روس رو اجرا میکنه، این حرف کوچیکی نیست. در واقع تمام سیاست حکومت از گاندو بگیرید تا خبرگزاریشون، حرفش این هستش که 4 تا روزنامه‌نگار یا 4 تا دیپلمات غربگرا جاسوس هستن. حالا وزیر خارجه ایران میگه که این سپاه پاسداران و سپاه قدس که عامل سیاست‌های روسی است. این دو دلیل باعث شد که به او حمله بکنن.
در همین رابطه از جمشید زگر تحلیلگر سیاسی پرسیدیم با توجه به اینکه علی خامنه ای امروز سخنرانی خواهد داشت، آیا با توجه به نقش تصمیم گیری او در سیاست خارجی پس از این سخنرانی شاهد تمام شدن بحث و جدل ها میان موافقان و مخالفان خواهیم بود؟
ایشون در هر دو مورد، یعنی هم فرمانده کل نیروهای مسلح هستند، هم تصمیم گیر هستند در عرصه سیاست خارجی و اصولا در همه امور ایشون هست که میخواد تصمیم بگیره و حرف خودش رو به کرسی بنشونه و این اتفاقی است که عملا هم افتاده. اما حالا پیش بینی این که او چه خواهد گفت دشوار است، ولی میشه بر اساس رویه‌ای که آقای خامنه‌ای داشته در تمام این سالها در موضع‌گیری‌های عمومیش به نوعی هر دو طرف رو دعوت به آرامش میکنه. اگر یادتون باشه مثلا در دعوایی هم که بین محمود احمدی نژاد و خانواده لاریجانی‌ها بود، همون موقع هم گفت که موضوع رو کش ندید، یا در اختلافاتی که بین دولت حسن روحانی، مجلس و قوه قضاییه پیش میاد در سخنرانی‌های عمومی، او معمولاً در واقع دو طرف رو دعوت به خویشتنداری میکنه و یک انتقادهای جزئی هم مطرح میکنه. منتها با توجه به این که الان بحث مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها در وین جریان داره و خب نقش آقای ظریف در اینجا مهم هستش، بعید میدونم که در شرایط فعلی، احتمال کمی من میدم که مورد انتقاد و شماتت تند قرار بگیره. الان آقای ظریف هم داره تلاش میکنه که به نوعی مدیریت بکنه این فضا رو. عرض من این بود که برای آقای خامنه ای و حتی برای سپاه اون چیزی که الان مهم است اینه به نتیجه رسیدن مذاکرات در بیان و برداشته شدن تحریم های نفتی، دست کم فروش نفت و تحریم های بانکی هستش برای بازگشت پول و ناشی از فروش نفت. بنابراین در این شرایط من بعید میدونم که آقای خامنه ای بخواد خیلی موضع‌گیری خیلی تند علیه آقای ظریف نشون بده. همه رو دعوت میکنه به این موضوع با ابهاماتی هم که در وین پیش اومده به خاطر وضعیت آقای ظریف، که یک مقداری اطمینان بدن و راه رو هموار بکنن برای اینکه این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و برن به سمت اینکه بخشی از تحریم‌های اصلی برداشته بشه.
توضیحات جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی از لندن رو میشنیدید. سخنگوی کاخ سفید تایید کرد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در کاخ سفید با یوسی کوهن رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل ملاقات کرده است. پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده کاخ سفید دیدار جو بایدن با رئیس موساد را مخفی نگه داشته و درباره آن بیانیه‌ای منتشر نکرده است. بر اساس این گزارش گفتگوی بایدن با کوهن در مورد ایران بوده است. در روزهای گذشته مقام‌های ارشد دولت بایدن با رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل و سفیر این کشور در واشنگتن درباره ایران گفتگو کردند. همزمان یک عضو کابینه اسرائیل در مورد خطر جنگ در منطقه هشدار داده است. همزمان یک هیئت ویژه امنیتی سیاسی وزارت خارجه آمریکا برای دیدار از 4 کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است. این هیئت میان سازمانی سفر 7 روزه خود را از امارات متحده عربی آغاز کرده است و در ادامه این مأموریت به اردن، مصر و عربستان سعودی خواهد رفت. این گروه از مقامات بلندپایه دولتی را مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا رهبری می‌کند. این سفر همزمان با پایان دور سوم مذاکرات درباره احیای برجام به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده که دولت بایدن برای رفع نگرانی شرکای منطقه‌ایش از نتیجه مذاکرات وین این هیئت سیاسی امنیتی را راهی خاورمیانه کرده است. از همکارم بردی افشین پرسیدیم چرا این تصور وجود دارد که مسئله برجام در دستور کار این هیئت قرار دارد.
می‌دونیم که گفتگوها، گزارش‌ها از مذاکرات غیر مستقیم وین نشون میده که ممکنه پیشرفت‌های حاصل شده باشه و این همزمانی میتونه این گمانه‌زنی‌ها رو به وجود بیاره. پیش از در استقبال از این سفر نشریه معتبر بلومبرگ این رو در یکی از اهداف اصلی این هیئت دونسته بود، در حالی که در سایت وزارت امور خارجه نیامده، اما بلومبرگ گمانه زنی کرده بود و این گمانه زنی ها هم خیلی غیر واقع بینانه نیست. با اومدن یک دولت جدید در کاخ سفید، سیاست های جدید در کاخ سفید اعمال شده. ما میدونیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین روابط صمیمانه با امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اسرائیل داشته، اما سیاست‌هایی که جو بایدن در پیش گرفته نگرانی‌هایی رو برای اونها به وجود آورده. همونجوری هم که خودت اشاره کردی، می‌دونیم که یکی از نگرانی‌های عمده بر سر برجام بوده و برای اطمینان بخشی به اسرائیل حتی جو بایدن و دولتش تلاش‌هایی رو کرده و به نظر می‌رسه این برای اطمینان بخشی به خصوص به عربستان سعودی و امارات متحده عربی باشه این سفر. بعد هم گفتش که سفر به عربستان سعودی میتونه بیشتر حائز اهمیت باشه، چون که جو بایدن از قبل از اینکه به روی کار بیاد گفته بود میخواد بازنگری کنه بر سیاستاش و از روز اولی هم که به دفتر رسید، به کاخ سفید رسید، نشون داد اینکه مثلا گفت فرد اول مملکت رو خود ملک سلمان میدونه و نه شاهزاده محمد بن سلمان، و اینکه اسناد طبقه بندی شده علیه که نشون میداد که محمد بن سلمان در کشتن جمال خاشقچی روزنامه نگار دست داشته، اینا نشون میداد که سیاست های متفاوتی رو در پیش گرفته و این میتونست برای عربستان سعودی نگران کننده باشه، در حالی که محمد بن سلمان هفته پیش که خیلی هم مصاحبه تلویزیونی نمیده گفتش که ما بر 90% موارد متفقیم با ایالات متحده آمریکا و اون 10% و احتمالاً این برای اطمینان بخشی بر اون 10% ممکن است این تلاشه. البته این هیئت هم خب اهداف دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا در امارات متحده عربی از مسئله تغییرات اقلیمی صحبت خواهد کرد تا فروش جنگنده های F-35 در اردن بر سر اختلافات خاندان هاشمی. اما همونجوری که گفتم نشریه معتبر بلومبرگ در تیترش نشون داده که به نظر اونها هدف اصلی میتونه برجام باشه.
توضیحات همکارم بردیا افشین رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر از ایران. روز گذشته و همزمان با روز جهانی کارگر، گروه‌های مختلف کارگران و بازنشستگان در ایران با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواهان بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی خود شدند. نیروهای امنیتی تجمع کنندگان مقابل وزارت کار در تهران را پراکنده و دست کم 30 نفر را بازداشت کردند. عسل محمدی، هیراد بداغی، سعید ملایری در تهران و شیس امانی و هوشنگ کریمی در سنندج از جمله بازداشت شدگان دیروز هستند. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که تنها هویت برخی از بازداشت شدگان مشخص شده و تعداد دقیق آنها معلوم نیست. عباس عراقچی مسئول هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی روند گفتگوهای برجامی در وین را به دلیل ورود به نگارش در برخی بخش‌ها کند اما رو به جلو توصیف کرد. معاون وزیر خارجه ایران از رسیدن به توافق درباره لغو بخشی از تحریم‌های موضوعی و ادامه مذاکره درباره لغو تحریم اشخاص خبر داد. عراقچی گفته نمایندگان جمهوری اسلامی تاکید دارند تحریم‌های بخش انرژی، صنعت خودرو، بیمه و بنادر باید برداشته شود و در این باره توافق هم وجود دارد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اصلاحیه‌ای تهیه کرده که بر اساس آن دولت جو بایدن باید پس از نتیجه گیری در مورد هر گونه توافق بین المللی در کمتر از یک هفته آن را به کنگره گزارش دهد. این اصلاحیه را باب مندز سناتور دموکرات پیشنهاد داده. موافقان گفتگوهای اخیر هسته‌ای هدف این اصلاحیه را پیچیده‌تر کردن مذاکرات با ایران در وین ارزیابی کردند. جمهوری‌خواهان کنگره از تصویب این اصلاحیه حمایت می‌کنند. خبرگزاری‌ها در ایران از مصدومیت شدید دست کم 6 نفر از جمله 3 آتش نشان در آتش سوزی در یک کارخانه شیمیایی در قم خبر دادند. آتش نشانی قم به دلیل گستردگی حادثه وضعیت بحرانی اعلام کرده. پس از آتش سوزی امروز صبح چند انفجار هم در محل رخ داده. خبرگزاری دولتی ایرنا محل آتش سوزی را یک کارخانه تولید الکل اعلام کرده است. هلال احمر ایران اعلام کرد 1,000,000 دوز واکسن سینوفارم چین را که از طریق صلیب سرخ این کشور ارسال شده بود بامداد امروز دریافت کرده و تحویل وزارت بهداشت داده است. پیش از این جمعیت هلال احمر 2 محموله واکسن سینوفارم دیگر هم به صورت هدیه از چین دریافت کرده بود. یک عضو شورای شهر تهران گزارش داد پاکبان‌های تبعی افغانستان به دلیل نداشتن کد ملی امکان دریافت واکسن پیدا نکردند. به گفته ی حجت نظری با آغاز واکسیناسیون پاکبانان در بعضی شهرهای ایران تعداد قابل توجهی از آنان که افغان هستند حتی با داشتن کارت اقامت هم واکسینه نشدند چون داشتن کد ملی ایران برای گرفتن واکسن ضروری است. همزمان با ادامه بحران کرونا در ایران بسیاری از دانش آموزان و خانواده هایشان نسبت به برگزاری حضوری امتحانات ابراز نگرانی کردند. با اعلام برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پایه 9 و 12 به صورت حضوری گروهی از دانش آموزان معترض در اصفهان مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع کردند.
11400 تجمع دانش آموزان پایه 9 و 12 با شعار هشتگ لغو امتحانات حضوری.
اخباری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهد تعدادی از افراد مسن که در اولویت واکسیناسیون هستند علاقه‌ای به دریافت واکسن ندارند. برخی از بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال هم در تماس با ما گفتند به واکسن‌ها اعتمادی ندارند. این در حالی است که کارشناسان این حوزه معتقدند واکسن زدن بهتر از نزدن آن است. همانطور که اشاره کردیم واکسیناسیون پاکبانان افغانستانی چند روزی است که به چالش تبدیل شده است. توضیحات بیشتر در این رابطه را از همکارم لیلا سعادتی بشنویم.
تو این روزها به هر حال پاکبانانی معرفی شدن به شهرداری ها، به در واقع خانه‌های سلامتی که شهرداری داره انجام میده، شورای شهر که زیر نظر شورای شهر است، واکسینه بشن. خب حالا ما میدونیم که 2,500,000 نفر تبعه افغانستانی در ایران زندگی میکنن. بعضی هاشون غیرقانونی زندگی میکنن، بعضی هاشون کارت اقامت دارن، در واقع دارن کار میکنن و بخش اعظم خدمات رسانی در حوزه در واقع رفت و رو و تمیز کردن شهر به عهده تبعه، یعنی در واقع اتباع افغانستانی هست، به ویژه در پایتخت. خب اینا در واقع مشمول این واکسیناسیون میشن. اگه پاکبانان جزء گروهی بودن که به ویژه با پسماندها در واقع سر و کار دارن و در خطر هستن، خب اینا پاکبان هستن دیگه، اسمشون پاکبانه. اینا همون لباس رو دارن، همون در واقع همون فعالیت رو انجام میدن، ولی رفتن برای واکسیناسیون یا اصلا بهشون گفته نشده و گفته شده چرا پس پاکبانان افغانستانی نه، و گفتن که چون اینا اصلا کارت در واقع کارت ملی و شماره ملی ایران رو ندارن نمیتونن واکسن بزنن، و حتی اونایی که حتی کارت اقامت هم داشتن حتی به اونام در واقع واکسن تعلق نگرفته. و این بحث‌های زیادی ایجاد شده بودش که خب وزارت بهداشت که متولی سرسامون دادن به وضعیت واکسیناسیونی هست، اون هست برنامه‌ریزی میکنه، چرا اینقدر بی تدبیر، اینقدر بی توجه در مورد این موضوع داره رفتار میکنه، چطور هستش که در واقع این پاکبانان دارن کار سخت انجام میدن، حتی به صورت غیر قانونی ممکنه که به کار گرفته بشن، حتی در الان دارن در شهرداری‌ها کمک میکنن به کار گرفته شدن، ولی چرا شامل واکسیناسیون نمیشن؟ حتی موضوع نژادپرستی هم مطرح شد، خیلی نوشتن که نجات پرستی هست و این تفاوتی نیست و موضوع حق بشری هست. یعنی واکسیناسیون و دسترسی با واکسیناسیون یک حقوق بشری هست، حق بشری هست و متاسفانه وزارت بهداشت باید زودتر برای این افراد فکر بکنه. اینا خانواده دارن، به هر حال اینا هم ناقل ممکنه باشن، بیمار بشن و اینا به خانواده‌هاشون هم منتقل بکنن، جونشون در خطر باشه. ما می‌دونیم که به هر حال این مدت هاست که مدارس در واقع آنلاین داره برگزار میشه، بسیار از امتحانات آنلاین برگزار شده، ولی به طرز عجیبی گفته شده که در واقع پایه 9 و 12 بعد بیان حضوری امتحان بدن. ما می‌دونیم که امتحانات نزدیک هستش. خب چرا باید اینا بیان حضوری امتحان بدن؟ خب می‌دونیم که خیلی اعتراض کردن، خودشون به ما پیام دادن که صداشون رو برسونیم که اینا چرا باید برن حضوری امتحان بدن، با توجه به اینکه به هر حال معلمان و کسانی که مراقب هستن اونا توی اولویت واکسن هم قرار نگرفتن، ممکنه خطراتی هم عین وجود داره، باعث ازدحام میشه. الان پیک 4 کرونا است، نمیدونم دارن میگن که کرونا نوع جهش یافته در آفریقای جنوبی در ایران دیده شده، ترس از کرونا جهش یافته در هند است. این اعتراضا وجود داره و الان من دیدم که وزیر آموزش پرورش گفته طبق قانون اینا باید برگزار کنن و حضوری برگزار میشه، مگر اینکه وضعیت کرونا از این بدتر بشه. من نمیدونم از این بدتر یعنی چی.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. 12 اردیبهشت در تقویم ایران روزی برای گرامیداشت معلمان نامگذاری شده. صنفی که با وجود بیش از یک سال از شروع ویروس همگیر و علی‌رغم تمام مشقت‌های دیگر عرصه آموزش را رها نکرد. کار از خانه با تمام کاستی‌های آموزش مجازی ادامه داشت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای نسبت به روز معلم از سیاست زدگی و سیاسی کاری در عرصه آموزش کشور انتقاد کرد و خواستار آزادی همه معلمان زندانی شد. این بیانیه همچنین خواستار پرهیز از پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی، به رسمیت شناختن تشکل‌یابی مستقل برای فرهنگیان و پاک کردن چهره‌های امنیتی از فضاهای آموزشی شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان همچنین با تمرکز به منزلت و رفاه شاغلان و بازنشستگان، خواستار ارائه آموزش درخور و رایگان با توجه به تنوع بومی، قومی و نیازهای آموزشی کشور شد. محمد داوری سخنگوی سازمان معلمان ایران میگوید نظام آموزشی کشور در سال گذشته برای آموزش غیرحضوری 14 میلیون دانش آموز ساماندهی نشده بود و عرصه آموزش فقط به معلمان تکیه داشت. پرداخت حقوق‌های حداقلی و پاداش‌های قطره‌چکانی به گفته فعالان این صنف باعث ایجاد شکاف طبقاتی بین شاغلان عرصه آموزش با دیگر کارمندان دولت هم شده است. با توجه به آمار 60% از جامعه فرهنگیان حقوقی کمتر از 5 میلیون تومان دریافت می‌کنند. این در حالی است که مرکز آمار ایران خط فقر را 10 میلیون تومان برآورد کرده است. میزان حقوق دریافتی سالانه معلمان در ایران حدود 2250 دلار است که یکی از پایین ترین رتبه های دستمزد در جهان است. بیشتر بشنویم در رابطه با مشکلات بنیادی معلمان در ایران از نعیم دوستار روزنامه‌نگار از مالمو.
برجسته ترین مشکل معلمان که در اغلب هم در اعتراض‌های صنفیشون رخ می‌نماید همین مسئله مشکلات معیشتیه. معلمان کمترین حقوق رو می‌گیرن، زیر خط فقر هستن، نسبت به سایر کارمندان دستگاه‌های دولتی کمترین امکانات رو دارن، چه امکاناتی در واقع حوزه محل کارشون، چه امکانات رفاهی و تسهیلاتی مثلا بیمه، بیمه‌های تکمیلی. همچنین معلمان مشکل، یکی از معضلاتی که دارن اینه که در عین اینکه کمبود معلم وجود داره، امنیت شغلی برای معلمان وجود نداره. دولت میاد همواره راه حل‌هایی رو جایگزین می‌کنه برای رفع کمبود معلم، میاد گروه‌های مختلفی مثل طلاب، مثلا سربازان، مثل دانشجویان یا آموزشیاران سوادآموزی رو وارد این عرصه میکنه، اونها رو به کار میگیره، در حالی که خود همین قشری که الان در استخدام هستن رو نمیتونه تامین بکنه. و همزمان درصد قابل توجهی از معلمان به دلیل همین مشکلات معیشتی که ذکر کردم ناچار میشن به فعالیت‌های اضافه، کار اضافه یا پذیرفتن قراردادهای خیلی بی ثبات در مدارس غیر دولتی و در اونجا به شدت و خیلی بیشتر استثمار میشن. اونجا دیگه این حداقل امنیت شغلی هم دیگه براشون وجود نداره. ما مشکلات زنان همواره تقاطعیه، همونطوری که کارگران زن از مشکلات کارگری رنج میبرن ولی از مشکلاتی که جنسیت بهشون تحمیل میکنن رنج میبرن، معلمان هم دقیقا همین وضعیت رو دارن. این در حالیه که سیستم آموزش و پرورش ایران به دلیل حالا هم ساختار رسمیش هم به دلیل باورهای اجتماعی متشکل هست از تعداد بیشتری از زنان که در این در واقع در شغل معلمی کار میکنن، در حالی که کمترین بهره رو میبرن از هم از نظر معیشتی. معلمان زن به دلیل جنسیتشون حقوق کمتری میگیرن، مسائلی مثل حقوق آلمندی حتی اگر سرپرست خانواده باشن از اونها دریغ میشه، فشار کاری بسیار بر اونها زیاده، اغلب مثل تقریبا تمام زنان کارگر دیگه دو شغله هستن، مجبورن در خونه هم کار بکنن، مسائل خانواده رو دارن، دچار فرسودگی شغلی میشن، دچار افسردگی و فشارهای کاری میشن و مجموعاً همه در واقع مشکلاتی که یک معلم میتونه در ساختار جمهوری اسلامی در ایران داشته باشه برای زنان به دلیل جنسیتشون مضاعف هم هست.
توضیحات نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر از اقصا نقاط جهان. کره شمالی اعلام کرده که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام برنامه هسته‌ای پیونگیانگ به عنوان تهدید امنیتی جدی مرتکب اشتباه بزرگی شده است. وزارت خارجه کره شمالی هشدار داده که آمریکا به دلیل این تهدید با بحرانی خارج از کنترل روبرو خواهد شد. پیونگیانگ اضافه کرده که مجبور است اقدامات خود را با شدت تمام به پیش ببرد، در حالی که زمان برای آمریکا از دست می‌رود. تاجیکستان و قرقیزستان در پی کشته شدن حدود 50 نفر در جریان درگیری‌های مرزی از توافق برای آتش‌بس کامل خبر دادند. توافق آتش‌بس در پی نشست مشترک مقام‌های امنیت ملی دو کشور به دست آمده است. درگیری‌های اخیر شدیدترین درگیری از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. علت درگیری اختلاف بر سر کنترل یک مرکز توزیع آب در منطقه مرزی اعلام شده است. وضع بحرانی همه‌گیری کووید 19 در هند ادامه دارد و آمار تلفات و ابتلا در این کشور رکوردهای جهانی را جابجا می‌کند. در شبانه روز گذشته بیش از 3680 نفر دیگر در هند بر اثر کرونا جان باختند، آماری که از زمان آغاز همه‌گیری تا کنون در جهان بی‌سابقه است. برای دومین روز متوالی هم شمار مبتلایان به کووید 19 از 400 هزار نفر گذشت. گزارش‌ها از کمبود امکانات و تجهیزات درمان ضروری در سراسر هند حکایت می‌کند و بیمارستان‌ها و مکان‌های سوزاندن اجساد هم در این کشور ظرفیت پذیرش ندارند. حمیدرضا دهقانی سفیر جمهوری اسلامی در قطر در واکنش به سخنان اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره رابطه با ایران گفت هرگز نباید کاری کرد که ریاض پشیمان شود. دهقانی اضافه کرده ایران نباید همسایگان عرب خود را رها کند. او گفته ایران از استقبال بن سلمان خوشحال است و آن را جدی می‌گیرد. ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته نسبت به بهبود روابط با ایران ابراز امیدواری کرده بود. در یک آتش سوزی بزرگ در شمال کابل شب گذشته ده‌ها تانکر نفت، کامیون‌های باربری و چندین ماشین دیگر سوختند. در این رویداد دست کم 7 نفر جان باخته و 14 نفر دیگر مجروح شدند. برق کابل هم در پی این آتش سوزی برای ساعتی قطع شد. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید که این آتش سوزی از یک تانکر نفت آغاز شده است. هنوز علت این آتش سوزی به طور دقیق مشخص نشده است. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.